بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 53 به درس 33 تا 37 نگاهی بفرمایید. ما از آن دروس به دلیل و برهان و بحث و فحص نتیجه گرفته ایم که وعای علم به خلاف همه ظرف‌های مادی، هرچه علم در او بیشتر قرار گیرد گنجایش او بیشتر می‌گردد و برای تحصیل علم بالاتر و بیشتر آماده‌تر می‌شود. این اصل 37 بود و نیز نتیجه گرفته ایم که علم را با وعای او یک نحو سنخیت است و این اصل 38 بود و نیز نتیجه گرفته ایم که نفس ناطقه و مخرج او از نقص به کمال هر دو از موجودات ماورای طبیعتند. این اصل 39 بود و از این دروس اخیر نتیجه گرفتیم که صور خیالی تجرد برزخی دارد و بدیهی است که صور خیالی قسمی از اقسام ادراکات ماست و دانستیم که ادراک و علم به یک معناست و چون صور خیالی تجرد برزخی دارد به حکم اصل 38 با وعای خود یک نه سنخیت دارد، یعنی قوه خیال هم تجرد برزخی دارد. خوب است که این مطلب مستدل را هم به صورت اصلی در آوریم. اصل 45 هر یک از قوه خیال و صور خیالی را تجرد برزخی است. قهرم با این فرمایش پس نفس را در یک مرتبه ای از مراتبش به نام قوه خیال تجرد برزخیه. تا اینجا مباحث حله با آنچه را که وقت شریفتون را در درسای گذشته گرفتیم. از اینجا به بعد وارد یه بحث خیلی شریف و سنگینی میشیم که ببینیم رابطه بین نفس و قوای نفس چگونه است، که من جمله از قوای نفس قوه خیاله. قوه خیال را ظرف صور خیالی میگیرید، قوه عقل را ظرف صور عقلیه میفرمایید، قوه باصره را ظرف مبصرات، قوه سامعه ظرف مسموعات و هاکذا همینطور. و در یک تعبیر افق بالاتر هم میفرمایید که در تمام این موارد در حقیقت نفس ناطقه وعاء ادراکات، وعاء یعنی ظرف، محل و ظرف ادراکات و الان بحثی که داره پیش میاد ببینیم که قوای نفس نسبت به نفس چگونه‌اند. آیا ما یک نفس جدا و یک قوه جدا داریم و یا اینکه تمام قوای نفس همه شؤون وجودی نفس هستند که میخواییم این رو دنبال کنیم. و چون آقا خودشون مطلب را همینجور با مثالهای گوناگون توضیح میفرمایند، مقدار عبارت بخونیم که پیشتر بریم. حال ببینیم این قوه خیال که وعاء صور خیالی است حقیقتی برای نفس یعنی روان انسانی است یا شعبه‌ای و شاخه‌ای از آن است که قهرن دومی رو تصدیق می‌فرمایی. ما یک نفس جدا و یک قوه خیال جدا داشته باشیم که نفس این قوه خیال جدا را به کار بگیرد و صور خیالیه را ادراک بفرماید نیست. حالا مثالی که پیاده می فرمایند در مورد یک درخت مطلب حل میشه تا برسیم به اون فرمایشی که در درس 26 داشتیم که انسان در حقیقت یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرشه و آثار وجودیش را در هر یک از این مراتب به خودش اسناد میده و همه را هم به یک حقیقت مستند میسازد. من دیدم، من خوردم، من رفتم تا میرسه به من تعقل کردم، من اندیشیدم، از مرتبه افعال ظاهری بدن تا فعل حقیقی عقل که ادراک عقلانی است و فوق او که مقام شهود قلبی هست، تمام این مراتب را به همون یک من اسناد میدهد و معلوم می شود که انسان یک حقیقت در تمام شؤون وجودیش، از مرتبه بدن گرفته تا مرتبه عقل، تا قلب، تا روح، تا سر، تا خفی. اینا دیگه آقایان بر اساس مراتب نفس ناطقه انسانی الفاظی را از آیات روایات استخراج فرمودن و اون الفاظ را به عنوان مراتب نفس نامگذاری فرمودن. مرتبه بدن را طبع فرمودن چون طبیعت مادی بالاتر، نفس مطرح فرمودن بالاتر، عقل فرمودن، قلب می فرمایند، روح تعبیر کردن باز بالاتر، سر بالاتر، خفی بالاتر، اخفا، اینها همه بیان مراتب شؤون حقیقت انسانیه که در حقیقت ما بیش از یک حقیقت و بیش از یک هویت نیستیم و تمام قوای ما همه شؤون ما هستند. اینجا یک شأنیه داره شما رو نشون میده، منتها به این نحو ظهور میکنید، در دیدن طوری ظهور میفرمایید، در شنیدن طوری، در خوردن طوری، در رفتن طوری و در تمام این شؤون باز شما هستید و همه این شؤون را به خود اون یک منتون اسناد میدید و این من را فقط مرتبه نفس نمیتونید بگیرید، مرتبه عقل نمیتونید بگیرید، من را باید ممتدش بفرمایید از فرش تا فوق عرش. و آهسته آهسته از همینجا اون سلطان توحید از صمد قرآنی هم پیاده بشه که از فرش تا فوق عرش همه شؤونات و تجلیات یک حقیقت وجود هستند که این حقیقت وجود در تمام این مراتب هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اون حقیقت توحید انشاءالله با این اصل یکی از جاهایی که میتونه خودش را نشون بده پیاده بشه همین جاست. درختی را در نظر بگیرید، آیا اون درخت شخصیتی است و شاخه های اون را شخصیتی دیگر و ریشه های اون را شخصیتی دیگر و برگه های اون را شخصیتی دیگر و تنه او را شخصیت دیگر است؟ که پس بگیم این درخت دارای مثلا 5 شخصیت، 5 هویت از هم متمایزه. آیا این طوری واقعا؟ یا از ریشه تا شاخه ها و برگ ها یک هویت و شخصیت است؟ این یک درخت، این یه حقیقت درخت، اون یک مثلا درخت. همینطور تصدیق می‌فرمایید که اون درخت مجموع ریشه ها و تنه و شاخه ها و برگ هاست، یعنی همه اونها یک هویت و شخصیت را تشکیل میده. و میدانیم در درخت نیرویی است که بدان میبالد و برگ و شکوفه و چغاله و میوه میدهد و همان نیروست که آن را شاداب و شکفته میدارد و در تمام اندام آن درخت سریان دارد. حتی آن ریشه های مویی و آن رشته های نازک کشیده در برگ ها از آن قوه تر و تازه اند و حیات نباتی دارند و آن رشته های گوناگون در درخت حامل آن قوه اند و به منزلت رگه های حامل خون در انسان و حیوان هست. پس بالاخره این یک درخته با یک قوهی که در تمام شؤونش در کار. انسان با اندک تأمل به خوبی حکم می کند که دو هویت یعنی دو شخص و دو کس نیست، بلکه یک شخص و یک هویت است که جمیع افعال و احوال و اطوار و آثار وجودیش را به یک شخص که خودش است نسبت می دهد و از اون یک هویت تعبیر به من می کند و می گوید من اراده می کنم و من راه می روم و من خیال می کنم و من می اندیشم و من ادراک می کنم. خلاصه جمیع آثار وجودیش را از ظاهر و باطن بدون استثناء به یک من اسناد می دهد. اگرچه ادوات و آلات و ابزار اظهار وجودیش هر یک جز دیگری است، ولی اصل فعل همه را به یک هویت نسبت می دهد و اضافت می کند. آلات مختلفه، قوا اختلاف دارن. الان آلت چشم غیر از آلت گوشه، غیر از آلت دهنه، غیر از دست و پاست. چقدر میبینیم بینشون تفاوته، به اندازه از جنبه ظاهری از هم متفاوتن که اگر یه آقایی در رشته چشم پزشکی کار کرده، درسته یه اطلاعات عمومی هم از گوش داره، از مثلا قلب داره، از مغز و اعصاب داره، اما مثل اون آقای دیگری که در قلب کار کرده ایشون مطلع نیست. این آقا متخصص قلبه، اون آقا متخصص گوشه. چجور از همدیگر به ظاهر اعضا متمایزن و آثار وجودیشون فرق میکنه؟ اثر چشم دیدنه، اثر قلب کجا و اثر چشم کجا، اثر گوش کجا و اثر چشم کجا، آثار وجودیه هر یک از این اعضا و جواره چقدر با هم فرق میکنن؟ اما در این حال باز وقتی میخوای فرمایش بفرمایید، تمام این آثار را به همون یک من خودتون استناد میدید و میفرمایید من دیدم، من خوردم، من رفتم. الان بین این ستا چقدر فرقه؟ رفتن با دیدن با خوردن چقدر متمایزن؟ اما در این حال شما این متمایزها را به یک منتون هم اسناد میدهید. خب این مال این بخش، بلکه خود اون آلات و ادوات را با همه کثرت و اختلافشون باز به همون شخص هویت که از آن تعبیر به من میکند نسبت میدهد. میگوید دست من، پا و پای و سر و چشم و گوش و دل و مغز و کلیه و کبد من. اما اینا حالا بافتشون چقدر از هم متمایزه؟ استخوان کجا و کبد کجا، کلیه کجا و مثلا دل کجا، مغز کجا، چه جور از هم متمایزن؟ اما در این حال همه را به یک من اسناد میده. بلکه املاک و اموال بیرون از گوهر ذات خودش را یک نه ارتباط و تعلق پیزوری به همه را یک نه ارتباط و تعلق پیزوری به او دارند، اونها را نیز به همون هویتی که امور مذکوره را نسبت داده نسبت میدهد و میگوید لباس من خانه و ملک و پول و باغ و راغ من. حالا با اینکه اینها که تازه در بیرون از او هستند، منتها اینجا اسناد اینها به من یک اسناد مجازیه، اونجا اسناد قوا و آثار وجودی قوا به من او اسناد حقیقیه. حال که این حقیقت به خوبی خود را به من نشان داد که هر کس بیش از یک شخصیت و هویت نیست، پی ببریم که جمیع قوای ظاهره و باطنه انسان شؤون یک گوهر و یک ذات هست. این خیلی کار، این لفظ الان خیلی براتون کار میرسه، همه شؤون یک حقیقت هم. و به تعبیر شریف قرآن کریم ما لکم لا ترجون لله و غارا و لقد خلقکم اطوارا، اصلا ما شما رو طور طور آفریدیم، شما را کم لقد خلقکم شما را، که وقتی دیگری به شما خطاب میکنه میگه شما، وقتی خودتون دارید خودتون رو خطاب میکنید میگید من. خداوند میفرماید این منی را که تو میفرمایی، این من تو را من اطوارش خلق کردم. اطوار چقدر خوب خلق کردم، خلق نفرمود وجود دادم، خلق کردم. خلق حده، اینجا من شما در این طور محدود به این حده، در اون طور محدود به اون حده، در دیدن محدوده، در شنیدن محدوده، در رفتن محدوده، اما در تمام این شؤون حالات همه همون شما هستید. حالا با اینکه حرکت جوهری هیچ قوامی برای بدن هم نمیگذاره، حرکت جوهری که میفرماد تا بگی این چشم منه، این چشم و بافت او و تمام ذرات او همه حرکت کرده یه چیز دیگری شده غیر از اون قبلی. حالا این الان به صورت کلیه، وگرنه بنابر حرکت جوهری که هر دم به دم تمام ذرات بدن در حرکت جوهری هستن و در این حال بازم شما میفرمایید من بودم فلون سال فلون دوران کودکی این کارو کردم، من بودم کودکی، من در جوانی، من پیری، من، و تمام شؤونتون رو باز به همین یک من اسناد میدهی و اون من همچنان ثابت و برقراره. و علاوه از این که با این که خود اون من هم دائما در حرکت جوهری به اشتداده، بالاخره من شما در دوران کودکی با من شما در جوانی با من شما که الان این همه دانایی ها دارید، تحصیل کردید، دانشگاه رفتید، زحمت کشیدید، چقدر این من متحول شده، اما در این حال باز می فهمید هم من هستم دیگه، همه رو به یک حقیقت اسناد می دید. و گویا که اون حقیقت اون من شما در تمام شؤون و مراتب ثابت و برقراره و فقط شؤون او و تجلیات اوست که دم به دم تازه و کذایی. به مثل انسان درختی است که اون قوا شاخه های او هستند و بدیهی است که شاخه ها جز درخت نیستن بلکه جزء درختن. و اگر به فرض اون گوهری که از آن تعبیر به من می شود برداشته شود، قوه شنوایی و بینایی و بویایی و قوه خیال و قوه عاقله همه با او خواهند بود و جدایی اینها از آن امکان ندارد و انفکاک بین اینها و اون پنداری بیش نیست و صرف فرض و تقدیره. و لذا می فرمایید همون جوری که نفس مجرده، تمام قوای او هم مجرده. شخص از این نشأه بره بدن او، اعضا و جواره ظاهری او که یک شؤونی یک طوری از اطوار وجودی او هستند که این طور چقدر شؤون مختلف داره، این طور از او جدا بشه، این جسم طبیعی با تمام شؤونش، اما اون قوه باصره که از او جدا نمیشه، که قوه سامعه از او جدا نمیشه، قوای نفس هیچگاه از نفس جدا نمیشن، برای اینکه قوای نفس شؤون نفسن. تا موقعی که نفس با جسم طبیعی بدن ارتباط داره، این جسم طبیعی بدن اوست، آثار وجودی نفس را در خودش ظهور میده، و به محض اینکه نفس از جسم طبیعی رخت بربسته، تمام قوای نفس با نفس هستن. این همچنینیست که بیننده نباشه، شنونده نباشه، اما آلات و ادوات قوای او از دست او رفتن. اگه کسی نابینا شده، ناشنوا شده، اون آلات قوای مثلا باصره و سامعه از ایشون منسلخ شده، وگرنه خود قوا برای او باقی هن. چه بسا که کسی در این نشأ نابینا باشه. حالا ما میگیم نابینا، این توسعه در تعبیره، یعنی آلت بیناییشو از دست داده، اما اون قوه بینایی رو داره که در خواب میبینه، در خواب میشنود، در حالت تمثلات اینطوری بازم این قوه هست. و بعد از این نشأه هم که میگیم مرده، بازم تمام قوای او با نفس هستن، منتها وسیلهشون، طور شکارشون عوض میشه. وسیلهشون اینجا، وسیلهش این جسم طبیعیه، اونجا وسیلهش جسم مثالیه، بدن مثالیه، که حالا انشالله میرسیم و ببینیم بدن مثالی غیر از بدن عنصری و طبیعیه، به نحو غیر تباینی ازلی، یا در حقیقت بدن مثالی همین بدن طبیعیه، به حرکت اشتدادی جوهری شدت یافته است. اینا انشالله خودش را نشون بده که در بحث معاد جسمانی این فرمایشات به کارتون میان. غرض، قوای نفس هیچگاه از نفس جدا شدنی نیستن، برای اینکه شؤون نفسن، و نفس را بدون قوا بخوای در نظر بگیری، مثل اون شکل شیر اون بدن آقا میشه که تون دردش میامد میگفت دست نمیخواد، پا نمیخواد، بله، یال و کوپال نمیخواد، این دیگه شیر نمیشه. نفسی که بخواهد از این نشأه فرض رفته، این قوه باصره، حواس پنجگانه باطنی و قوه خیال و وهم اینا اصلا نداشته باشه، خب این نفس اصلا محشور نمیشه، نفس نفس نیست، از بین به تعبیری پیچه، بی‌معناست. و چون قوای نفس با نفس باقی و برقرار هستن، جناب عالی حرف قیامت و بهشت و جهنم و این حرفا رو پیش میکشی، وگرنه اگر نفس قوایش رو از دست بدهد، که دیگه بهشت نخواهد بود، جهنم نخواهد داشت، قبر نخواهد داشت، فشار نداره، این فرمایشات پیش نمیاد اصلا. آلات فقط عوض میشه، وسائل عوض میشه، شخص بعد از مرگ انسان میمانه، انسان مرکب از نفس و بدن به ترکیب اتحادی، موجود ممتد از بدن و نفس، این میمونه، این هیچی کم نمیشه، هیچی از او با مردن کم نمیشه، فقط با مرگ طبیعی وسائل و آلات قوای نفس از او گرفته میشه، این جسم ظاهریش فقط از او گرفته میشه، وگرنه اون بدن او که باقیه، نفس ناطقم که مجرد است باقیه، و این بدن که الان جسم طبیعیه، تبدل جوهری پیدا میکنه به جسم مثالی، و جسم مثالی هم همانند قوه خیال نفس تجرد مثالی و برزخی داره، و هر چه که مجرد باشه، مجرد باقی و برقراره، مادیه که بقا نداره، ماده بقا نداره، اصل ماده که بقا داره در نشأه طبیعت، اما ماده در این شکل، در این صورت، در اون صورت بقا نداره. این الان آبه، تبدیل میشه به هوا، تبدیل میشه به انرژی، انرژی دوباره تبدیل میشه که تبدل صور هست، اما فعلا این شکل، این صورت بقا نداره. این شکل ظاهری بدن ما، طبیعی ما، این شاید بقا نداشته باشه. البته اگر کسی خودش را تطابق با عالم طبیعت هم بدهد و کسی متعرض او هم نشود، چه بسا که همین این جسم طبیعی شخص هم بقا داشته باشه تا هر موقع که تطابقه. حرف 1000 سال و 1,000,000 سال و 10,000,000 سال اصلا نیست. و اگر کسی بتونه این جسم طبیعی خودش را با ظاهر نظام هستی، با سرما، با گرما، با سفتی، با نرمی، با هر چی که هست تطبیق بده، طوری که بین بدن و جسم طبیعی انسان و جسم طبیعی نظام هستی تضاهم پیش نیاد، برخورد با هم نکنن. چرا این آقا الان از دنیا رفته؟ میگیم چون جسم او در ماشین برخورد کرده به یک ماشین دیگر، بینشون تضاهم پیش آمده، این از دست رفته. و اگر تطابق باشه، انسان به همین جسم طبیعیش باقی میمونه تا که تا نداره، تا هر موقع که میتونه تطابق داشته باشه. هر موقع 1,000,000 سال، 1,000,000، اصلا حرف میلیون میلیارد اینا نمیخوایم بزنیم، قاعده است دیگه. تطابق بین جسم طبیعی و جسم عالم اگر برقرار بشود، حتی جسم طبیعی انسان هم باقی و برقرار، هیچگاه از دست انسان نمیره. خب برای چی داشته باشه؟ برای این داشته باشه که این طول شکارش باشه، هرچه در این نشأه طبیعت میخواهد شکار بفرماید. برای چی ند؟ انسان برای علم، ادراک، حقیقت آفریده شده. ولذا امام معصوم، امام رضا و امام مجتبی علیهم السلام هر دو فرمودن که تا ما را نکشن و یا زهرمون ندن، مسموم نکنن. حالا این دو مورد را ایشون یا مقتولون او مسموم، یعنی ما از بین رفتنی نیستی. الانم اگر کسی متعرض حال حضرت بقیت الله نشه و بین بدن او و بین نظام طبیعت تضاهم پیش نیاره، بدن جسم طبیعی حضرت بقیت الله باقی و برقراره، اصلا هیچ از بین رفتنی نی. ولذا در درس ها به عزیزان عرض کردیم، نفرمایید که چرا امام زمان سالم است و تا الان مون، بفرمایید چرا این همه مردم میمیرن. چرا اینوری سوال کنید، چی پیش میاد که ما پیر میشیم؟ چی پیش میاد که ما میمیریم؟ میمیریم به این معنا که این جسم طبیعی که آلت نفس ناطقه ماست از دست ما میره. چرا؟ یکی میگیم مریض شده، یکی میگیم مثلا درد گرفته، یکی تصادف کرده، یکی ناپرهیزی کرده، مواظب بدن نبوده، بدغذایی کرده، بدخوابی کرده و و اینا عامل مرگه. وگرنه اگر کسی غذایش به حساب، رفت آمدهایش به طور حساب دقیق، بین جسم او و بین عالم هیچی تضاهم پیش نیاد، نه یه سرما او رو اذیت کنه، نه یه گرما او رو اذیت کنه، نه یه وقتی بدن او که نرمه به یک چیز سفتی بخوره، نه یه چیز مثلا سفتی به بدنش فرو بره، هیچی که از این تضاهم ها پیش نیاد، بدغذایی نکنه، بدخوابی نکنه، بدرفتاری نکنه، مطلقا تطبیق بده بین بدن خودش و بین عالم، این آقا جسمش باقی و برقرار، هیچگاه از بین نمیره. ولذا این همه میمیرند سوال میخواهد، نه اینکه امام زمان یکی میماند سوال کنی. ولذا کلن قضیه معکوس میشه. بله حالا دیگر اهل بیت چرا از دنیا رفتن؟ یا کشتنشون یا مسمومشون کرد، یا با شمشیر یا با زهر. ما منا الا مقتولون او مسمومون، وگرنه اگر ما رو نکشن، مسموم نکنن، دیگران کاری به کار ما نداشته باشن، هیچگاه معصوم یه بدغذایی نمی کنه، یه بدخوابی نمی کنه، یه بی خود بدن خودش رو ضربه بزنه نی، اینجا الان این کودکه، چقدر میاد به پره میفته، چقدر میاد تو هنگام بازی به خودش ضربه میزنه، اما معصوم هیچگاه اصلا. معصومه دیگه، خطا راه نداره، اشتباه راه نداره، مطلقا تمام شؤون وجودیش بر اساس تطابق با نظام طبیعته. پس این حساب معلوم میشه که از جنبه ظاهری عالم طبیعت اصله و انسان باید بدن خودش رو با او تطبیق بده. از جنبه ظاهری در مرتبه بدن خیال اصله، عالم مثال اصله و انسان باید مثال خودش را، خیال خودش رو با عالم مثال نظام هستی تطابق بده. عالم عقل نظام هستی اصله و انسان باید خودش رو با عالم عقل تطبیق بده. چرا؟ برای اینکه اون که سازنده این مراتب وجودی عالم است فرمود ما این را طبق حساب ساختیم و هیچ نقصی در نظام هستی پیدا نمیشه، چون عالم معصوم است و لذا انسان باید خودش رو با عصمت تطبیق بده. چرا تطابق بدیم؟ اگر کسی تطابق بین عوالم سگانه خودش با عوالم سگانه عالم داشته باشد، یواش یواش این انسان به اندازه قوی میشه که حالا عوالم وجودی خودشون رو با او تطبیق میدن. حالا من شما قائلیم که انسان کامل اصل میزان عالم خودش رو بر اساس او تطبیق میده، به طوری که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، باید عالم خودش رو با آدم تطابق بده. اما تطابق در نشأه طبیعت باید انسان کامل جسم خودش رو با عالم تطبیق بده و اگر بین جسم انسان کامل با عالم تضاهم پیش بیاد، عالم ظاهری جسم انسان کامل رو ضربه میزنه. حالا یک کسی سنگ رو گرفته پرت میکنه به سوی جناب رسول الله، خب بین سنگ و بین پیشانی جناب رسول الله تضاهم پیش آمده، اینجا کی پیروزه؟ دیگه معجزه که بنا نیست بشه که، طبیعت دیگه طبیعی. اینجا خب معلومه که پوست مبارک صورت حضرت نمیتونه در مقابل سنگ دوام بیاره، پاره میشه، خون میاد، دندان حضرت میشکنه، شمشیر به بدن امیرالمؤمنین وارد آمده اثر کرده، به بدن سید الشهدا جسمش وارد اثر کرده. چرا؟ چون بین عالم و بین جسم طبیعی انسان کامل تضاهم پیش آمده و حرف معجزه هم که نیست، به طور طبیعی خب سنگ پوست رو میبره، شمشیر پوست رو میبره و کارد مثلا شمشیر استخون را، گوشت را از بین می هستی که دیگه نمیشه کاری کرد. ما منا الا مقتول و او مسموم، تا ما را نکشن ما نمیمیریم. خلاصه ولذا تمام انبیا کشته شدن، تمام انبیا، تمام ائمه یا کشته شدن، بالاخره به یک نحوی کشته شدن دیگه، حالا یا با شمشیر یا با زر. فقط یک آقا پیش آمده که از دست مردم فعلا خلاصی پیدا کرده، اون رو هم که ظواهر آیات نشون میده که باز این آقا هم ظهور میفرماید و از دست همین خلق الله اونم ضربه میخوره و جسم مبارکش از دست میره، اون چی که از ظواهر آیات روایات معلوم میشه. به هر حال اینا هست، اینی که نفس تمام قوای او با او باقی و برقرارند و اگر نفس بخواهد حتی بدن ظاهری خودش را هم باقی نگه بدارد، میتواند بر اساس تطابق با عالم طبیعت بدن ظاهری خودش هم نگه بداره. اگر نتونست نگه داشته باشه، جسم طبیعیش که آلات قوای اویان از دست او میره، اما قوای او باقی و برقرارن. حالا روی این حساب، پس قوه خیال شأنی از شؤون نفس است که نفس یک قسم از آثارش را در موطن قوه خیال نشان می دهد. اون چیه؟ اون آثار نفس صور خیالی است که نفس فقط صور خیالیه را در موطن قوه خیال اینو نشونش میده. خب البته در این بخشش هم اثر نفس میتونه غیر متناهی باشه، همون جوری که نفس خودش غیر متناهیه، مجرد از باقی و برقرار الالعبد، آثار وجودیش هم میتونه در هر یک هر شأنی از شؤونش هم بی نهایت باشه. یک کوه دماوند در خارج بیشتر نداریم، اما نفس شما میاد از راه قوه باصره صورت خیالیهی برای کوه دماوند میسازه، بعد حالا هر لحظه به لحظه او رو تصورش کنی یه صورت خیالی جدیدیه، و تا هرچه نفسم بخواهد اینقدر میتواند کوههای دماوند انشا بفرماید که این کوه دماوند خارجی در مقابل اونها دیگه محو میشه. اینم هست، یعنی نفس این توان رو داره. بعد حالا اگر قوی بشه نه تنها کوه دماوند را میتونه در نفس خودش در جان خودش انشاء کنه، بلکه میتونه صورت خیالیه کوه دماوند را در جانش تصور کنه، بعد این صورت تصویریافته در قوه خیال را در متن خارج هم انشاء کنه. اینقدر کوه دماوند در خارج انشاء بفرماید که مردم کوه دماوندهای او رو ببینن و دیگه از اون کوه دماوند مادی طبیعی یکی در خارج انصراف پیدا میکنن و میشه. منتها وقت میخواد و حالا حوصله میخواد که کسی وقت خودشو برای این حرفا بگیره. انسانهای الهی که برای خودشون این گونه حرفا وقت نمیگیرن، فقط در بعضی از جاها وقت میگیرن، یعنی اونم خیلی به اراده شونه، میان از خودشون به مشابه این جسم طبیعی به شبیه ایشون اجسام بدنهای فراوانی رو ارشا میکنن، این بدنها رو میفرستن به سراسر کره نظام هستی، هر کسی جایی داد میکشه خدا به داد من برس، دارم غرق میشم، اینجا دریا هیچ کسو ندارم، ناگهانی میبینه یه آقایی به شکل فلون آقا آمده به شکل جناب ابوالفضل العباس و دست ایشون رو گرفته داره نجاتش میده. این کیه؟ این بدن منشأه جناب ابوالفضل العباس در این موطن. و چه بسا در همین یک لحظه هزاران نفر در هزاران جای عالم مشکل داشته باشن و جناب ابوالفضل هزاران بدن انشاء بفرماید و در همون یک لحظه در هزاران نقطه حاضر بشه و اونها را نجات بده، با اینکه اون بدن جسمانی و طبیعیش را در صحنه کربلا در نهر علقمه او را شهید کردن، اونجا دفن شده و حالا یا سالم مونده الان در جای خودش، بسیار خوب حالا بمونه، ما میگیم مثلا اینم یک نحوه کرامت، اگرم فرض نمونده خب بشه. ای چه میشه؟ الان خونه بدن جناب رسول الله در جنگ احد ریخته شده، سنگ خورده به دندان مبارکشون، دهن خون، حالا خون ریخته شده، خون بدن مبارکشون خب اونجا تبدیل شده به خاک، تبدیل شده خب بشه، ای چه اشکال داره؟ خلاف طبیعت که نی، هر چیزی در عالم در نشأه طبیعت برنامه خودش اجرا میکنه. حالا بدن یک انسان معصوم هم جسمش، بدن که نه، جسمش در قبر فرض تبدیل بشه به خاک، تبدیل بشه، این که خلاف طبیعت نیست. چیزی که بر خلاف نظم عالم هست نباید انجام بگیره، چیزی که طبیعت عالمه چه خلافیه؟ خب بشه. این 124,000 پیغمبر که به اون معنای شریف عرشی ورز سندیم، اینها همه شهید شدن و چه بسا زلزله آمده، طوفان آمده، چه آمده، چقدر الان زلزله آمده، این امامزاده ها را، قبور مثل اهل بیت را، و مثل الان وهابیت آمده قبور اهل بیت را خراب کرده و چه کرده، جنایت ها کرده، و چه بسا اینقدر همین جانیان بودن که قبور انبیا را خراب کرده باشن، بدنها را گرفته باشن، و چقدر از انبیا سوخته شدن جسمشون. در یک روز در بیت المقدس 72 تا پیغمبر رو آتیش زدن، سر بریدن، آتیش زدن، خب آتش جسمشون اثر نمی کنه؟ می کنه. خلاف اون نه دیگه، چیز طبیعی دیگه، آتش سوزنده است. یه جسم رو بیاری پیش ایشون می سوزونه، او که حالیش نمیشه که این جسم پیغمبره یا جسم یه آدم کافره که کیه که او می سوزون. خلاف هم نیه. بله، اون بدن جسم طبیعی ابوالفضل در کربلا، جناب سید الشهدا در کربلا اونجوری له شده زیر سم ستوران، چه کردن چه کردن چه کردن. اما باشه، روزها گر رفت گورو باک نیست. من که موندم، اراده که مونده، بعد بر اساس اون ارادش از خودش بدنهایی به مشابه همون جسم طبیعی کربلای اون روز انشاء میکنه و منشآت او در سراسر نظام هستی به داد بندگان الهی میرسن. اشکال چیه؟ حالا این چی؟ عالم این همه زحمت کشیده برای جناب سید الشهدا، یک جسم طبیعی درست کرده که این جسم طبیعیش مورد هجوم اون همه واقع شده، اما انسان که قوی شده از خودش اونقدر بدنها انشاء میفرماید که این بدنها را، حالا تمام یزیدیان رو بگید جمع بشن، حمله کنن به بدن منشأه جناب سید الشهدا. هیچ کس توان نداره دیگه. حکم بدن طبیعی و جسم طبیعی نباید روی جسم مثالی پیاده بشه. و اگر گفتن سید الشهدا فلان جا حاضر شده، یا آقایی گفت دست منو گرفت، آقا شکل او اینجوری بود، بدنش اینجوری بود، و اشکال نمیشه که آقا اون که در کربلا بدنش رو له کردن، مصلح کردن، چه کردن، اونجا دفن کردن، کی گفته این اون بدن، اون جسم طبیعی که نیست که. بدن همون بدنه، اما جسم طبیعی رفته به بدن مثالی انشاء میشه. جسم طبیعی قابل تکثر نیست، اما جسم مثالی قابل تکثر هست به اراده نفس ناطقه، که نفس انشاء می کند و یه چیزی است که خلاف برهانم نیست. چرا؟ چون جسم طبیعی مادیه و جسم مثالی مجرده، و مجرد به اختزا و اراده نفس ناطقه مجرد قابل تکثر و تشعون هست به شؤون مختلف و حرفا که پیش میاد و چقدر از اصول، آیات، روایات اینا حل میشه انشاءالله. پس قوه خیال شأنی از شؤون نفس است که نفس یک قسم از آثارش را در موطن قوه خیال نشان میدهد، چنان که یک قسم از افعال دیگرش را در موطن قوه عاقله ارائه میدهد و قسم دیگر را در باصره و قسم دیگر را در سامعه و همچنین، و تصدیق میفرمایید که باز در تمام این موارد همون جناب نفسه و همین شما هستید و یه حقیقتی. با این که قوه عاقله کارش کجا و قوه خیال کارش کجا و قوه باصره کجا، اصلا چقدر با هم تفاوت دارن، اما با این حال در تمام شؤون شمایی. اینجا معلومه نشأه طبیعت چقدر گوناگونه. درخت کجا، سنگ کجا، چوب کجا، خاک کجا، آب کجا، آتش کجا، گرگ کجا، بره کجا، پلنگ کجا، میش کجا، علف کجا، گوسفند کجا، چقدر با هم فرق میکنن، اما تمام شؤونه یه حقیقت هم. و یه حقیقت بفرماید که من در همه جا هوال اول و الاخر و ظاهر و الباطن، و شما بفرمایید من در موطن خیال اول او، آخر او، ظاهر او، باطن او، همه همین منم. در موطن عقلم منم، در موطن باصره منم، در این موطن بدن الان باز منم، اصلا منم الان، یک پارچه من رو میبینی. اما در این حال چقدر این شؤون با هم دیگر اختلاف دارن. حالا یک کسی اینها رو میبینه بعد خیال میکنه که خدا از همه جداست، مثل اینکه یک کسی چشم و گوش و اعضا و جواره شما رو ببینه و خیال کنه اون من شما جدای از همین ها یه چیز مثلا مباینیه، ولی اینکه مباین نیست، همه دارن همین شما رو نشون میدن. عروسی ها را دیده اید که چگونه متشکل از شیشه ها به اشکال و الوان گوناگونن که عروسی به ذم اول و دوم یک نوع پنجره است که در اون شیشه های رنگارنگ و اشکال مختلف به کار برده شده است. خب گوناگونه که وقتی خورشید بدون ها تابید در صحن خانه نورها به رنگها و شکلهای جور و واجور منعکس می شود و می دانیم یک خورشید در اونها تابیده است و تعدد نورهای رنگارنگ به اشکال بسیار از ناحیه شیشه هاست نه از جانب خورشید. خورشید نفس ناطقه شما که داره می تابه یه حقیقته، اما وقتی می خوره به شیشه باسره یه جور رنگ می ده، اصلا یه صورت داره. وقتی میخوره به شیشه قوه خیال یه طوریه. کار قوه خیال با قوه باصره چجور از هم متمایز. از این سو که میبینی خیال میکنی چندین نور گوناگونه، وقتی میری اون طرف پنجره نگاه میکنی نه یه نوره که به همه میخوره. اون مشکات در قرآن هم همینه دیگه که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات که فیها مصباح مثل نورهی کمشکا. اینجا الله نور و سماوات و الارض، این نور چجوری؟ یکی آفتاب اونجوری، یکی ماه اونطور، یکی خاکه، یکی آبه، یکی جز. این چجوری نور و سماوات و الارضه؟ اینها حالا همه شیش کنده و شیش های گوناگون. نور و سماوات و الارض مثل نورش، حالا یه تمثیلی بر ما برم نمیتونیم بفهمیم دیگه، این عقل را، این حقیقت عقلیه را نمیتونیم بیابیم. یا الله چیکار کنیم بیابیم؟ یا بود حالا اینی که تو خونه ها با هم هستید دیگه یه تمثیل براتون میکنیم، خونه های قدیمی خونه میساختن، بعد یه تاخچه میساختن، تاخچهشون را حالا الان این لوستر شده و اشکال گوناگون لوستری، اون موقع که لوستر نداشتن بیچارا تاخچه میساختن، این تاخچه را طوری به شیشه های مختلف رنگارنگش میکردن، خیلی زرق و بردار. بعد تاخچه طوری بود که شب که میشده چراغ خودشون را، مصباح چراغ را تو درون این تاخچه میگذاشتن. بعد چراغ یکیه اما نور که میزنه به مشکات این تاخچه، این چراغدان، این تاخچه الوان و شیشه های مختلف داره. چراغ یک چراغه، وقتی میزند به این مشکات و شیشه های مختلف اون و از این طرف تو اتاق میبینه رنگ های گوناگون، نورهای مختلف، مثل اینکه یه لامپ سبز روشنه، یه لامپ سفید، یه لامپ زرد، یه لامپ قرمز، یه لامپ چه، و خیال میکنه 10 جور لامپ در اتاق نصبه، و حال اینکه یک چراغه مثل نورهی کمشکات فیها مصباحان که فیها مصباحون ها المصباح و زجاجتون و زجاجتو که انها کوکبان دوریون تا آخر آیه همینجور این طوری. می دانیم یک خورشید در اونها تابیده است و تعدد نورهای رنگارنگ و اشکال بسیار از ناحیه شیشه هاست نه از جانب خورشید. مسئله نفس با تعدد آثارش در سرای بدن مثل خورشید و شیشه های عروسی است که میبینی که نفس یک چراغه، یه حقیقته، اما در این همه شیشه های گوناگونه بدن شما و قوای شما خودش رو مختلف نشون می نمایاند. ولذا تمام این عالم همه نمایشگاه حقه، نمایندن حقه، تا انشالله بنمایند و بروایند. خب چون این سطر به بعد حالا وارد اون فرمایش جناب حاجی سبزواری رحمت الله علیه میشیم، یه مقداری حرف میخواد که انشالله لالالله یهدس و بعد ذالک امرا. این یک هفته آخر شهریور را گفتیم وقت شما رو خوب بگیریم که تدارک اون جرمهای قبلی اون بشه. خب ظاهرا تقویم رو نگاه کردیم عزیزم، دیگه داریم جمع جور میکنیم، امروز عازم قم میشیم و عزیزان قوم هم بندگان خدا حالا با چند ماه فرجه تابستان منتظرن که در خدمتشون باشیم، گویا توفیق تشرف محضر مبارکتون را به این زودی ها نداشته باشیم. حالا برای ایام اعتکاف که تهران در خدمتون هستیم، آدرس را فرمودن که تقاطع کارگر شمالی با خیابان جلال آل احمد پلی داره اونجا به نام پل گیشا، زیر پل گیشا دانشگاه تربیت مدرس، مسجدی را عزیزان در نظر گرفتن که تقریبا گفتن تا حدود 2000 نفر حداقل ظرفیت جا داره که بتونم تشریف بیارم. و بهشون عرض کردم اگر عزیزانی معذور باشن که نتوانن معتکف بشن یا وارد مسجد بشن، گفتن که جا هم داریم که کسانی که عذر شرعی دارن بتونن که استفاده کنن از برنامه های اون ایام. لاخر اون 3 روزی رو که در تهرانیم، بعدش میخوره 2 روز پنجشنبه جمعه که نمیشه حالا بیایم برای درس و بحث و برگردیم. ظاهرن عزیزم در خدمتتون برای 27 رجب خواهیم بود، گویا 23 مهر میشه که اونم انشالله یه 5 روزی از دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 5 روز میشه در خدمتتون باشیم. 27 رجب انشالله، گویا 23 مهر باشه انشالله. تشرف داریم محضر انورتون. ماه رجب خیلی خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم که انشالله خوش خبر باشید و از نامهای شما بهره ها رو میگیریم، بعد از شکارهای شما استفاده میکنیم انشالله. دعاگویتون هم هستیم در خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها. الحمدلله رب العالمین.